بسم الله الرحمن الرحیم. ما با اسمون به ترتیب حروف الفا رسید به سنگ کیسه صفرا. سنگ کیسه صفرا تقریبا بیماری شایعی هست. در آمریکا 25 میلیون نفر مبتلا هستند و هر سال 1 میلیون نفر اضافه بهش میشن. سنگ کیسه صفرا در زنان بیشتر از مردان و حدود 4 برابر مرداست. یکی از عللش مصرف قرص‌های ضد حاملگی. جدی به کتاب حاشیه بزن. افراد مسن هم شیوع سنگ صفرا درشون بیشتره، چون کم تحرکن غالبا، غلظت خون دارن غالبا، و بعضیاشون شکلات و چای پررنگ و قهوه یا نسکافه میخورن و یا استمرار خوردن دارن. بعد گاهی جنبه ژنتیکیش اگر ردیف اول خانواده مثل پدر، مادر، برادر، خواهر اونا سنگ صفرا دارن، گاهی عامل ژنتیکی در فرد. چنین فردی احتمال سنگ صفراش 2 برابر دیگرانه اگر ردیف اول ارثشون مثلا مبتلا به سنگ صفرا. کسایی که چاقن و کسانی که رژیم غذایی سخت میگیرن و میخوان سریع اضافه وزنشون رو کاهش بدن و زود لاغر بشن، به اصطلاح عامیانه داشی زود پانکن بشن، مجسمه های متحرک هستن کنار هتل ها اما پانکن زن میتران کیه؟ قرو رئیس جمهور فرانسه. مثلا حرف میزن همش غیر میده بقاس. خب همون زن پانکن داشت بسش. حالا میخوام بگم چاقی مفرط رو در زمان کم یاد به لاغری مفرط تبدیل میکن. اینجا اگر کودک باشه در هفته نباید بیشتر از 5 کیلو وزن کم کنه. اگر سنای ما باشه خب اینجا در ماه نباید بیشتر از 10 کیلو کم کنه. حالا اینجا زیاده روی میکنه و به خودش رژیم سخت میده و خیام کنه مرتاز و سیکه مثلا، و بعدم فرض کن قرص متفورمین میخوره چند تا، خود درمانی میکنه، یه مرتبه چوب کبریت و لاغر میشه. سنگ صفرا در اینا زیاد میشه. خواستم همین یک کلمه افراد چاق که رژیمه سخت غذایی میگیرن خودشون رو سریعا لاغر کنن توضیح دارم چجور. زنهایی که زایمانهای مکرر دارن با فاصله زمانی کوتاه و رژیم غذایی نامناسب، اینها هم احتمال سنگ صفرا درشون بیشتر. حالا مؤمنا یک مطلبی حاشیه زدیم در تخصصی گوارش و فوق تخصصی کبد. افرادی که چاقن و از 40 بیبیام بالاتر هست، یا کسایی که دچار دیابتن، بیماری قندن، یا کسایی که تریگلیسیرید خونشون بالاست، یکی از چربی های مزمن، یا کسایی که روده باریک بیماری داره، روده کوچیک، بیماری روده باریک دارن، مثلا کران که قسمت انتهایی روده باریک دارن، اینها سنگ صفرا میاره. هر کدوم از اینا که شمردم سنگ صفرا میاره. چاقی مفرط، بیماری قند، انتهای روده باریک زایعه داشته باشه. کسایی که چربی خون دارن دکتر قرص کلروفیل میده، برای کاهش چربی خونشون. و تو جیره غذایی روزانه هر روز کلروفیل برای کم کردن چربی خونش مصرف کنه. اینها سنگ صفرا میگیرن. در خانوم ها قرصای ضد حاملگی سنگ صفرا میاره، چون این قرصای ضد حاملگی انقباض عضلانی کیسه صفرا رو مختل میکنه. در پمپاژ مایع صفرا از مجرای صفرا به 12 مثلا ضریب رسوب و غلظت صفرا بالا میره و ضریب ضعف عضله کیسه صفرا زیاد میشه، کم کم تبدیل به سنگ صفرا میشه که اقسام سگانه ای داریم بعدن توضیح میدم. کسایی که کم تحرک باشن، گفتم 9 بیماری میاره، یکیش تورم پروستات، یکی سوال کرد، یکیش هم سنگ صفرا میاره، کم تحرکی هم. یکیش یبوست میاره، یکیش سکته قلبی میاره، یکیش سکته مغزی میاره، یکیش دردهای مفصلی میاره. حساب فهمیدین مؤمنا؟ خب حالا یکی هم چی عمو؟ کم تحرکی سنگ صفرا میاره. کسایی که معتاد به دخانیات، مواد افیونی، قرصای روان برگردان، مخصوصا معتاد به دخانیات، اینها سنگ صفرا میگیرن. چه سیگار، چه چپاق، چه پیپ، چه قلیون، علاوه بر اینکه ناراحتی های دیگه میگیرن، بحث مسمومیت ها، بحث نارسایی ژنتیکی، بحث گرفتگی، علیکم السلام، عروق کرونر، ناراحتی های قلبی، حالا بحث ناراحتی های ریوی از آسما، برونشیت و حتی حبابچه های هوایی ریهشون آب میاره، سرطان ریه، حالا مباحث خودم. پس دخانیات هم یک عاملی برای ایجاد سنگ های صفراست. هر عاملی که سبب شود صفرای بیشتری ما از دست بدیم و از انتهای روده کوچک کمتر جذب صفرا کنیم. یه قانون فوق تخصصی کبد دارم میگم، به صورت ملاک، شاخص، معیار، جا حاشیه زدیم. هر عاملی که سبب شه صفرای بیشتری از دست بدیم، گفتم از طریق پمپاژ، مجرای صفرا، 12، روده کوچیک و انتهای روده کوچیک، در جذب صفرا مشکل داره، چون اکثر صفرای ترشح شده باید جذب بشه، جذب نمیشه، دفع میشه. و از انتهای روده کوچیک کمتر جذب صفرا کنیم، خود همین سنگ صفرا میاره. خب معلوم شد مؤمنا چی گفتن؟ خود همین که صفرا بیشتر از دست بدن، انتهای روده کوچک هم جذب صفرا کمتر کنه، با اینکه از نظر طبیعی باید بیشترین صفرای دفع شده جذب بشه، ولی مشکل انتهای روده کوچک داره، اسهال‌های صفراوی دارن، املاح بدنشون هم تازه کم میشه. وقت سنگ صفرا میره چی؟ بالا، از ایس حجم، از ایس وزن، از ایس تعداد سنگ صفرا. خب اینم حواشی بود که واسهتون توضیح دادم. به طور کلی تو کتابای آسیستان یا پزشک عمومی یا آکادمیک علوم انگلستان، بریتانیای کبیر، چه در کتب اصلشون، چه در ترجمه 30 جلدی، 49 جلدی، چه در تلخیصش، اینا میگن سنگای صفرا به طور کلی بر 2 نوعه. فرمایشای اینا ناتمامه. در فوق تخصصی کبد سنگای صفرا بر 3 نوعه، یادداشت کنید مؤمنان. یکی سنگهای کلسترولیه، سنگهای کلسترولی که حجم بیشتر سنگا اینه، حتی بعضی کتابا تا 80% گفتن. دوم سنگ پیگمانتی قهوه‌ای که در کشورهایی که زناشون قرصای ضد حاملگی میخورن، حتی تو ایران، درصد سنگ‌های پیگمانته قهوه‌ای در زنان بالاترین درصد شده، به خاطر کپی‌رایت کورکورانه از غرب و شرق به بهانه تنظیم خانواده. که بیشتر در ایران تا در غرب، گرچه سنگ‌های کلستوری در غرب بیشتره، یعنی در بلوک غرب سنگ‌های صفرا به نوع کلسترولی بیشتره، اما سنگ‌های پیگمانته قهوه‌ای تو ایران ما بیشتره. سوم، سنگ صفرای پیگمانته سیاه، اینم درصدش خیلی کمه. خب مثلا فرض کن اون 75%، قهوه‌ای 20%، سیاه هم 5%. اینا تقریبا ها، دقیق نیستن، کشورها هم با هم فرق میکنه. لذا فوق تخصصهای ما، مثلا دکتر دریانی متخصص کبد و فوق تخصص دستگاه گوارش، مثلا ایشون هم سنگای صفرا رو صد قسم میدونه، اما آسیستان ها یا پزشکای عمومی و بعضی از این کتاب ها هم مثلا میگه دو نوعه و سنگ‌های کلسترولی شایع‌تره و درصد بالاتری برخوردار. علائم سنگ کیسه صفرا، پمپاژ ضعیف شده، سنگ اومده مجرای صفرا به 12 رو بسته. حالا هم صفرا حجیم میشه، هم پمپاژ ضعیف میشه، هم سنگ جلو را رو بسته. زیر دنده راست بالای دیافراگم که زیر کبد هم میشه جگرسیا، خب اینجا دردهای شدید زیر دنده راست شخص میگیره. و گاهی این درد در شونه راست هم میاد. پس دردهای شدید در قسمت سردل توضیح دادم، قسمت فوقانی و راست شکم، بالای پرده دیافراگم و زیر کبد که کیسه صفرا قرار داره، و گاهی دردم تو شونه پیدا میشه. این افراد غذاهای چرب و چیلیز و ترانس چربی با و چربی با ترانس بالا برای اینا سمه. مخصوصا اگر شبا تخم مرغ یا کوکو یا تعدیق یا موز و مانند اینا، یه غذای چرب و چیلیسی که بخورن، موز چربیش بالاست، قندش هم بالاست، تو میوه از همه بالاتر، خب اینجا مؤمنا دردشون بیشتر میشه و حالت تهوع هم میگیرن و عرق ریزش شدید ضعف هم میکنن، که بینید رنگش پرید، رنگ پریده میشه، مثل گچ سفید میشه. اصلا مؤمنا خود غذاهای چرب و چیلیز یه عاملیه برای غلظت صفرا و تولید سنگ صفرا. حالا این یک کلمه که اینجا گفت خواستم بگم، این مطلب هم تو ذهنتون باشه. از علائم شایع داشتن سنگ صفرا، آروغ زدن، نفخ شدید شکم و تهوع. تهوع قبل از اوغ زدن و استفراغه. این سه مرحله داره، مرحله اول داره، یعنی تهوع داره، میگه دلم آشوبه حاجی، سردل کردم، تو خمه کردم، دلم آشوبه، اینجا میاد هی برمیگرد، هی ابتدای مری میاد هی برمیگرد، یه دلم آشوبه، حالت ریفلکسش، خب تصور فهمید، حالت تهوع داره. اگر غذا چرب و چیلیز بخوره یا کم تحرک باشه، این به اوغ زدن میرسه، نظیر زنایی که ویار شدید دارن تو حاملگی 2 تا 4 ماهگی مخصوصا، نظیر اونا میشه اگر مرد یا پسره، یا اینکه به مرحله استفراغ میرسه، معدهش خالی باشه، اسید میزنه بالا، گاهی با محتویات اسید معدهش با محتویات به اصطلاح قدیم میگیم ترش کردن، ترش میکنه گلوش هم میسوزه و بعد استفراغ میکنه، معده تخلیه میشه از گلو. حالا گاهی با محتویات معده، گاهی اسید بدون محتویات، قسمت استفراغ. خود همین استفراغ بخوایم صحبت کنیم، ما 120 صفحه کتاب تخصصی است درباره همین سه کلمه: تهوع، بغ زدن، استفراغ. دیگه همینجوری تون گفتم رد شدم. همین 120 صفحه مقاله تخصصی است که بعضی از متخصصین نوشتن، کتاب شد. برای تشخیص سنگ‌های صفراوی از سونوگرافی میشه استفاده کرد. در بعضی شرایط خاص از درمان‌های دیگر. تو پزشکی جدید چند روش میگن. یک روش درمان داروییه با استفاده از داروهای خاصی که ضد غلظت صفراست یا خرد کننده سنگ صفراست. گاهی وقتا هم اگر سنگ کوچیک باشه، از حیث وزن و حجم هم کوچیک باشه، تعدادش هم کم باشه، اصلا اینو له میکنه و حل میکنه و تو پمپاژ صفرا اصلا دفع میشه. اشکال این نوع درمان اینه که وقتی که دارو رو قطع میکنه با سنگای صفراوی دوباره عود میکنه. به چند دلیل، حالا اینجا باز حاشیه بزن، یکی به دلیل بدخوری و پفتلخوری، مثلا تهدیگ میخوره، پوست مرغ میخوره، پوست ماهی میخوره، تخم مرغ نیمرو زیاد میخوره، یا کوکو سرخ کردنی و تف دادنی زیاد میخوره، میگه حاج آقا چه خوشمزه، زیر دندون آروکام صدا میده، چیریک چیریک میکنه. نه، حرفای مردم. حالا شده عبدالبطن دیگه، سنگای صفرا زیاد میشه، عوارض دیگه هم داره، سوزش چشم، خارش چشم، کلسترول بدش و تریگلیسیرید خونش میره بالا، دو تا چربیای مضر خونش. همین اول هم نگفتیم یه عاملی برای سنگ صفرا ازدیاد تریگلیسیرید خونه، درست شد؟ ما میدونم. پس به دلیل بدخوری و پفتلخوری دوباره سنگای صفرا عاد میکنه. رضا اسلام ولایی همیشه چی میگه تو بحث درمان؟ یه قدم اول درمان الحمیتو رأس الدوا، پرهیز صحیح از چیزایی که برای اون بیماری بده، این قدم اول و سرآمد هر دارویه. الحمیتو با حجیمی یعنی پرهیز، رأس الدوا. بعد میگه حالا دارو میخوای میوه درمانی باشه، گیاه درمانی باشه، شیمی درمانی باشه، لیزر درمانی باشه. بله، کتاب طب الائمه علامه شبه صفحات اولش، بله، الحمیتو رأس کل دوا. حالا اینجا مؤمنا دیدی پرهیز صحیح سلامت هر دارویه. تو بخوای این داروی طبیعی، گیاهی و یا شیمی یا لیزر جواب بده و دیگه بیماری عاد نکنه، حساب هم بودی؟ پرهیز صحیح، هم پیشگیری هم درمان سرآمد هر دارویه. و این واقعیت خارجی داره. من یادم زمان شاه و چندین سال که از انقلاب اسلامی هم گذشته بود، هنوز این دکترها بعضیاشون که غربی شرقی بودن عمدن ها خب نه کی گفته پرهیز، کم کن آقا، هرچی دوست داری بخور، همین دارو دادم خوب میشه. الکی ها بخاطر اینکه تا آخر عام بری و بیای تو مطبش پول بسرفی. وقتی این به کپی از غرب و شرق که کاپیتالیسمه، پول پرستی، مردم رو به میخ میکشن، تیغ میزنن. صد رحمت به دزدای سر گردنه، یه بار تیغ میزنن، نه اینکه یه عمری تیغت بزنن. این هم مومن ها چیکار کنه دیگه، الان حاشیه بود به کتاب این خارجی ها. یکی دیگه مومن ها از درمانهاش، مؤمنا درمان با جراحیه. حالا تکنیکای جراحی فرق میکنه. قدیم مثلا باز عمل میکردن، حالا مثلا با لیزر مثلا عمل میکنن. گاهی از این جراحی معمولیه، گاهی جراحی لاپاراسکوپیه. که از پایین تنه میره اونجا. در جراحی لاپاراسکوپی یک لوله باریک از یک برش کوچیک وارد شکم میشه و با استفاده از دوربین کیسه صفرا دیده میشه و سنگ صفرا برداشته میشه. گاهی طرف صفراش حجیم هست، عفونتی هست، سنگ فراگیر هست، کلن انقباضات صفرا تعطیله. دیگه اینجا صفرا رو ور میدارن میگن به فرض سنگشن در بیاریم، اصلا دیگه از کار افتاده. خب اینجا دیگه یک لوله از زیر کبد به اثنعشر میزنن، تمام عمرش باید قرص بخوره هر روز، چون دائما از زیر کبد به اثنعشر دائما صفرا ترشح میشه. اینجور نیست که مثل باغداری باشه که آب از جو یا چشمه سار بیاد توی استخ جمع بشه، بعد هر وقت باغبون دلش بخواد دریچه استخ رو باز کنه که باغش آب بده. نه، دائما صفرا ترشح میشه چون عوارض داره، قرص شیمیایی دائمی میدن که هر روز بخوره، چون مشکلات انتهایی روده کوچیک پیش نیاد دیگه. درست شد معامله؟ خب پس اینجا هم که همجور به راحتی نوشته با استفاده از دوربین کیسه صفرا دیده میشود و برداشته میشود، ولی دیگه عواقبش نمیگه. یک کم واسه شما توضیح دادم. خب در روش لاپاراسکوپی گرچه بهبودی بعد از عمل به سرعت رخ میده، اما این تیکه ای که خدمتون حاشیه زدم این آخرین پیشرفت‌های علمیه، ولی میتوان با لاپاراسکوپی لوله کنار صفرا رو برش بزنم، نه خود صفرا رو. در تکنیک جدید جراحی فوق تخصصی کبد دیگه خود صفرا دست بهش نمیزنن، این مجرای صفرا به اثنعشر به این دست میزنن، از اینجا سنگ کیسه صفرا رو خورد میکنن یا اینکه در میارن. خود کیسه رو مؤمن ها برش نمیزنن. تصور فهمیدی مؤمن ها چی شد؟ میتوان با لاپاراسکوپی لوله کنار صفرا رو برش زد و با فشار فیزیکی وارده همچنین که نشون میدن سنگ بیشتر از چند میلیمتر رو، مثلا 14 میلیمتره، شما میتونید از همین مجرای صفرا بکشی بیرون که برش زدی، به قسمت برش زده به صورت جانبی هدایت کرد. جانبی، نه عمودی نه قائم، و از آنجا با پنس یا یه گیره استرلیزه شده بگیری این سنگ صفرا رو چیکار کنی؟ در بیار. لذا بهتره که آخرین پیشرفت‌های علمی میگه لذا بهتره که ما کیسه صفرا رو در نیاریم تا این مریض دچار نارسایی انتهایی روده کوچک و احتیاج مداومه به مصرف هر روز به بعضی قرصای شیمیایی نشه که اونا عوارض داره. باز میخوای عارضه اونو خوب کنی، باز یه قرص دیگه، باید که ببینی 7 8 10 تا قرص میخوره. الکی الکی. اینم یه یادگاری گفتم، آخرین تکنیکا و روش‌های جراحی. مطلب دیگه مؤمنا حاشیه که زدیم تو بحث سنگ کیسه صفرا در ایران 15% از افرادی که مبتلا کرده در 15% در جنس مؤنث بیشتر بوده تو کشور خودم، و همچنین در افرادی که مسنن، یعنی سنای 50 به بالا، بالاخص 70 به بالا، در سایر سنگای صفرا بیشتر. کسایی که وراثت نزدیک دارن تو ایران خودمون 3 برابر، یه بار تو بحث عمومی دنیا بود یا جامعه آمریکا بود 2 برابر که گفت، یه بار تو بحث ایران خودمونه آخرین تحقیقات میگه 3 برابر. مسئله وراثت نیست، 3 برابر خطر ابتلا بیشتر میشه به سنگ صفرا. گایم نژاد، چه نژادی عمو؟ آیا سیاه پوستی؟ آیا سرخ پوستی؟ آیا دورگی؟ نمکی پررنگ؟ نمکی باز؟ سفید پوست؟ زرد پوست؟ تو بحث نژادی نژاد سرخ پوستان بیشتر دچار سنگ صفرا میشه، بحث نژادی هم این هم یادتون باشه علمی هم. پس در مسئله نژاد هم در سرخپوستا چی همون بیشتر سنگ صفرا دیده میشه. کسایی که عفونت‌های باکتریایی دارن. یادتونه در دیروز و پریروز گفتیم زنان و دختران بیشتر دچار عفونت‌های ادراری و عفونت‌های دستگاه تناسلی میشن، چون سه تا مخرجشون به هم نزدیکه و اگر دختر بچه هست پدر مادر تون پوشکش عوض کنن، و اگر در ایام عادت ماهیانه است و سن منتحیزه این دختر باکره یا کسی که ازدواج کرده مثلا سیبه، اینجا حتما هر وقت میرن قرارگاه صدام دستشویی میرن هر سه مخرج بشورن مع الحواشی، که فرمایش رسول الله قال لبعض نسائه، دیگه حالا تقیه کرده نگو اسم آخری نبرده دختر ابی بکر، قال لبعض نسائه، که هر وقت میری دستشویی کل پایین تنه رو بشور، یعنی هر سه مخرج بشور مع الحواشی با دو طرف کشاله ران که دوچار دستشوی کوچک. نه در هنگام عادت هم اب نداره، اما لازم نیست آب بره تو محبلش ها یا وسواس باشه شیلنگ مثلا کن. نه همین ظاهرش ببخشی نیجی همین ظاهرش، بعدم که با این دستمال کاغذی لوله‌ای هست خوش خوش کن یا پارچه نخی خوش خوش کن اون دستمال رو بندازه دور، حالا نوار بهداشتیش میگذاره تصور فهمدیم ما بودم ها. اما بعضی ها عادت بد دارن کل ایام حیض یا ایام نفاس یا استحاضه کثیره مومنا مخرج بولش آب نمیکشه. این خیلی تو زنا شایعه ها، به مردم بگین تو منبرا ثواب داره. بله اشتباه میکنن، اشتباه میکنن، یادتون باشه مثل اینکه زخمشونه روش جیش میکنن شوخی نمیکنم، دستش بایده و رفت تو توالت من بیرون چی کار میکنم همه قلقته آجا رو این زخمم که با چاقو باییده بول کردن ضد عفونی بشه. بابا جون اوره نمک سمی خونه، تو دوباره با بول کردن میخوای وارد دستگاه گردش خون کنی؟ چیزای من درآوردی عطاری بقل چقل، نه این کار نکن. پس یادتون باشه چون بعد خارش محبلی میگیره، به شما عرض شود که قارچ محبلی میگیره، سوزش محبلی میگیره، عفونت محبلی میگیره، عفونت مجرای ادرار میگیره، قارچ کشاله ران میگیره. اینا بیماری های پایین تن است، گاهی هم خجالت میکشن نمیرن به دکتر بگن یا به شوهرشون بگن، عفونت پیشرفته میشه، بعد چسبندگی مجرای پیشابران میشه، اینها ریفلکس ادرار میگیره، کلیاش کم 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 کار میشه، از دست میره. به همین الکی که از روی جهل یا غفلت عفونت ادراری محبلی ایجاد کرد سبب تضعیف کلیه‌ها شد. حالا تو مباحث ما، مباحث امروز ما اینه که عفونت‌های باکتریایی در بدن چه به صورت آنژین گلو باشه و متعدد باشه و پنیسیلین درمانش نکنه با یا شوینده آب نمک یا محلول آب سرکه اینا رو نکشه بیرون و بیرون بریزه، اگه دوتا کار نکرد پنیسیلین نزد یا اون کار نکرد یا عفونت ها رو قورت بده، یا اینکه عفونت های باکتریایی مال مجاری ادراری یا دستگاه تناسلی باشه. حالا عفونت های باکتریایی سنگ صفرا میاره، گفتم چند قسم؟ سه قسم. قسم دومش چی بود؟ سنگ های پیگمانتی قهوه‌ای. پس عفونت های باکتریایی سنگ پیگمانتی قهوه‌ای صفرا میاره، فقط قرصای ضد حاملگی نیست. درستون مومنا؟ پس این عدابازی هایی که فیگور غرب شرم گرن پوشک بابی فلان چطپته 12 ساعت 24 ساعت حاج قانون نمیخواد عوضش کنی، ما نمیدونم یه موادی گذاشتیم بوله تو خودش نگه میده. از این جوکای غرب شرقی به خورد مردم نه، به اندازه کافی مردم تنبل هستن، سستی و کاهلی دارن، باز تنبلیشون بیشتر میکنه. تو دیگه نمیخواد که مثل قدیم که کنه بشوریم، پوشک بچه رو تونتون عوض کن، یعنی بعد از هر بار دستشوی بزرگ یا ادرار کرد پوشک بچه رو عوض کن، چه پسر باشه چه دختر. اما به بهانه این که نمیدونم این گرونه، خب گرون نخر، یا به بهانه این که مثلا تبلیغات تجاری میکنن این 12 ساعت 24 ساعت تو خودش نگه میداره، یک بار عوض کن. این همه اشتباه مؤمنان در تخصصی مجاری ادراری اورولوژی و در تخصصی کبد و فوق تخصصی کبد، تخصصی دستگاه گوارش، و بحث فوق تخصصی صفرا در همه موارد این کار اشتباهه. عفونت های باکتریایی سنگ پیگمانتی قهوه‌ای صفرا میاره. دو کلمه دیگه هم حرف حساب بگم. کسایی که کمخونی ژنتیکی داسی شکل دارن، از رسته بیماری های همولیتیک و همچنین کسایی که طول عمر گویچه های قرمز خونشون کمه و سلول های مرده خونیشون زیاده، طول عمر گلوبول های قرمز خون، گویچه های قرمز خونشون کمه، صفراشون مشکل پیدا میکنه، چون قبرستون بدن که تحاله که سپارزه زیر دنده چپه اون کمکار شده، قبرستون بدنشون چی همون؟ ضعیف شده. حالا بله بالاست، در چپ بالا، قلب در چپ بالا پشت شوشا، اما سپرز و تحال زیر دنده چپه، پایین پرده دیافراگمه، یعنی جزء اعشای پایین بدن است. خب اینجا سپرز و تحاله، وقتی کمکار میشه صفرا هم غلیظ شده، طول عمر گویچه‌های قرمز خون، سلولای قرمز خون کوتاه هم شده، حالا اینها دوچار سنگ‌های صفرا به نوع سوم میشن، یعنی سنگ‌های پیگمانتی سیاه. خب من تو ذهنتون عمو جان چی حاشیه زنن؟ خب و مردن زودتر گلوبول‌های قرمز خون که سبب لیز شدن میشه. چطور لیزی معده داریم تو دستگاه گوارش؟ چجور لیزی عصب داریم اگر خوب حفظ نشه تا 72 ساعت ضد عفونی نشه جایی که قطع شده؟ اول زود پیوند پوست و گوشت و استخون میدن، اما بعد از یه مدت دیگه میان پیوند عصب بدن، این عصب زود از بین میره. اگر گرد و خاک باشه، دوده باشه، تو شرایط مناسب استریل نگه نداریم، مثلا عصبت که قطع شد، خب میگه برای که فلج عضوی نگیریم، اینجا زود باید ضد عفونی کنیم، اول شستشو بدی با آب مقطر، بعد ضد عفونی کنی با تنتور یاد، محلول یاد، بعدم بتادین بزنی، بعد گاز استریل که از داروخونه خریدی، گاز استریل غیر روغنی میذاری روش مؤمنا، بعد با بانداج این قشنگ میبندی، حالا یک دونه یخ میذاری تو کیسه فریزه درش محکم میبندی، خب اون یخ هم میذاری روی بانداج، همجور نگه هم میداری، حالا خودت به امدادی برسون. اینجا عصب تا 72 ساعت زنده میمونه و لیزی عصب هم نمیگیری. اما کسایی که میباره دستشون به نوع عمقی، عصب قطعه همجور میاد با گرد و خاک و دوده همجور بعضیشون با دست همجور کسی بهش مثلا اینجوری نگهش، درسته جلو خون ریزی گرفتی اما عصب لیز میشه، تون در شرایط بهداشتی و ضد عفونی استریلیزه عصب رو راه نکردی. عصب که لیز بشه، در تخصصی عصب شناسی، عصب وقتی لیز بشه خودش رو جمع میکنه. حالا این متخصص پاتولوژیست میخواد پیوند عصب بده، خب این خودش جمع کرده، عصب رو بکشه، مثل این که فرض کن اینا عصب باشه، عصب که بکشه مثل این نازک میشه، این جریانهای برق شما قصید این 220 ولت رو از این رد کنی، حالا فرض کن سیم تلفن باشه که باریک میشه، دیدی مشکل رد و بدل پیام میشه. حرفم خوب دقت کنید، به آسون گفتم آها، پس نباید بذاری عصب لیز بشه. حالا بحث صفرامون هم همینه، نباید بذاری صفرا چی بشه عموجون؟ پس مردن زودتر گلوبول های قرمز سبب میشه که خون انسان لیز بشه و سنگ صفرای سیاه در کیسه صفرا تولید میشه. این هم دیگه آخرین پیشرفت‌های علمی گفتیم. تو بحث تخصصی بیماری های انگلی مثل کرم آسکاریس، کرم کدو، کرمک، تریشم و مانند اینا، حالا تو مباحثه ما که به مباحثه ما بخوره، عفونت انگلی مثل کرم آسکاریس و همچنین چروکیدگی کبد، یعنی فیبروز کبد، چروکیدگی کبد در اثر اینکه شخص آب آشامیدنی سالم 4 لیوان یا 2 لیوان آب جوش سالم، این 6 لیوان رو حداقل تو 24 ساعت نمیخوره، و تحرک زیاد داره، تعریق زیاد داره، بازدم زیاد داره، مثلا قواسه یا دونده است یا دوچرخه سواره حالا، یا مثلا کارگر و بناست. خب این 4 لیوان آب یا 2 لیوان آب جوش هم حداقل مایعی که باید تو 24 ساعت بخوره نمیخوره، صفراش غلیظ میشه، عوارض دیگه هم داره. خب یکیش هم چیه؟ چروکیدگی کبده، چروکیدگی کبد و بعضی از عفونت‌های انگلی مثل عفونت ناشی از کرم آسکاریز، هر دوی اینا تولید سنگ صفرا میکنه. خب معلومه مؤمنا این آخرین حاشیه اونن. حالا تو مباحثای ما مؤمنا، تو مباحثای ما تو مباحثای ما مؤمنا، موضوع کلی یا حاشیه دیگه هم بگم این بحث تموم شه، بحث اخلاق انشاءالله فردا. موضوع کلی صفرا، موضوع جزئی بیماری صفرا، موضوع خاص سنگ کیسه صفرا، موضوع اخص درمان سنگ کیسه صفرا با گیاه درمانی و شیمی درمانی، که اینجا مطلب کم داشت مؤمنا، به صورت کلی گفت داروهای خاصی میتوان تجویز کرد. همین تمام شد. حالا مطلب اول، به نقل از کتاب رازی به گفته سید محمد هاشمی از مؤسسه طب سنتی هاشمی عرقیات و گیاهان دارویی، عضو جامعه اسلامی احیاء گیاه درمانی ایران خراسان، دارای مجوز رسمی از صنف مربوطه، تلفن 27 31 221، همراه 0915 511 64 38، آدرس مشهد خیابون شهید مفتح سیمتری طلاب، خیابون وحید خیابون دریا بعد از وحید 13، بین وحید 13 و 15. خب درمان اخلاق فردا، درمان کیسه صفرا به داروگیاهی ترکیبی، مقداری تخم تربچه به اضافه تخم کاهو، به اضافه تخم کاسنی، به اضافه تخم خرفه، به اضافه تخم ترشک، به اضافه زرشک کوهی، به اضافه عناب، به اضافه شاتره، همگی اینها رو در آب جوشانده و در چند وعده میل شود ضبط شد دیگه. خب این داروی ترکیبی سنگ صفرا رو خورد میکنه و سپس صفرا از مجرای صفرا دفع میشه، گرچه احتمال عقلی یا سنوگرافی بگیره بعضی از سنگ های خورد شده تو تو کیسه صفرا هنوز باقی مونده باشه. این دارو ترکیبی رو از این شخص برای شما گفتم. دارو شیمیایی طرح جنریک ایران به نام دایجستیو که موارد مصرفش اختلالات گوارشی ناشی از بیماری های کیسه صفرا یا کبد و بیماری های معده یا روده و نفخه، که در داروهای شیمیایی طرح جنریک ایران که 2 جلد قطور هست تو رسته میتونی نگاه کنی، یا در بحث داروهای شیمیایی داخلی و خارجی ایران کارما هر سال هم تجدید چاپ میشه، بعضی چیزاش عوض میشه، میتونی نگاه کن. یا بعضی از داروهای شیمیایی، یه جیگر طلایی نوشته برای شوهرش، جیگر طلاست، اسمش از سهیلا زمانی. حالا بعضی از داروهای شیمیایی هم مؤمنا میتونید به او کتاب نگاه کنید. خدا حفظ کنه آقای حجت هاشمی خراسانی، یادم زمانش یه خانمی نحو نوشته بود، بعد این عصبانی شده بود میخواست همه شرح نظام بخونن و صرف میر بخونن و تصریف و شرح تصریف و. بعد ایشان میفرمود صرف ساده و نحو ماده، حالا تعبیر آقا به مزاح. خب حالا بگذاریم، حالا اینجا هم دارو شیمیایی بعده به ماچه، حالا اینجا مطلب سوم دارو شیمیایی، حتی کتابش خوبه ها، کتابش خوبه، من خواستم مزاح کنم خستگیتون در یک کم مختصره، جیبی همه تو جیب جا میکنه، اسمش همینه داروهای شیمیایی و عوارضش. مختصر آورده، همه رو نیورده، مختصر سهیلا زمانه. مطلب سوم دارو شیمیایی خارجی، اونم که کتاب نحوی نوشته بود زمانشه، اونم زن خوبی بود، تصادف فهمیدی آدم خوبی بود، مؤمنه بود، اون بحث نحوه ابتداییه دیگه، مؤمنه، تصادف فهمیدی؟ خب مثلا الان شما فرض کن منطق سوری میخونی، بعد تلخیص المنطق میخونی، بعد جوهر النزید میخونی، بعد المنطق میخونی، بعد حاشیه مولا عبدالله، بعد شرح شمسی قطب راوندی، بعد میری مثلا المنطق طفتازانی میخونی که تو ایران نمیخونن، تو عراق میخونن، فوق تخصصی منطق، یا مثلا مبانی منطقی استقرار میخونی که خود استاد خود شاگرد هر دوشون نمیفهمن چی میخونن، شوخی نمیخونن، مال آیت الله شهید سید محمد باقر سر هم خودش میفهمید که چی نوشته، چون حاجی اینقدر سخت مبانی منطقی استقرار، یه مرتبه میزنه تو فیزیک، یه مرتبه میزنه تو معادلات جبری ریاضی، همش مثالاش واقعی از شاخه‌های مختلف علوم، نه تو قم، نه تو مشهد، نه تو نجف، هیچ کی درس نمیده، خب نمیفهمه که بخواد درس بده دیگه، مؤمن بهتون نیدم. منطق طفتازانی هم که تعطیل، بله مبانی منطقی استقرا، غیر از فلسفتنا و اقتصادنا با اونا فرق میکنه، و غیر از علم و اصولش با دروسش هم فرق میکنه، اما دروسش هم بعضی هم مونده ولی به ما چه، ولی ترجمهش هم میخونن، تصاف هم بودیم مؤمن ها. خب حالا ما تو بحث پزشکیم، دارو شیمیایی خارجی در بحث درمان سنگ صفرا به نام اور سوبیل، الهی بیل بخوره به کمر قهبی ها، دارو شیمیایی خارجی به نام اور سوبیل، منظورم خاخام های یهود بود، اذیت نکنن بشر رو. خب این داروی اور سوبیل در درمان صفرا به کار میره، گرچه مؤمنا تأثیرات سوی بر کبد داره، این که گفتن بیل به کمرشون بخوره، من اگه میخواد سنگ صفرا رو خوب کنه کبد خراب میکنه، ها کبد برای بدن 500 تا کار میکنه، ما خواستیم سنگش رو خورد کنیم به جای دیگه آسیب نزنه، نارسایی کبدی میاره. من فعلا دارم تحقیقات رو میگم، این شد چند تا مؤمنا؟ شد 3 تا. مطلب چهارم، بهترین دارو برای درمان و پیشگیری، فرمایش امام صادق علیه الصلاه و السلام در بحار علامه مجلسی جلد 66 چاپ اسلامی تهران، جلد 63 چاپ بیروتی جدید، قال الصادق علیه السلام شیئان صالحان للبدن ماء الفاتر و اکل الرمان، ماء الفاتر آب جوش ولر، فاتر با ته دو نقطه، و اکل الرمان و خوردن انار شیرین. خیلی فواید این دوتا داره، یکیش تسلب شرائن نمیگیره، یکیش تصفیه خون میکنه، یکیش خونت رقیق میکنه، یکی صفرا رو رقیق میکنه، از لجن صفراوی پیشگیری میکنه، لجن صفراوی غلظت صفرای بالا رو درمان میکنه، در دفع سنگ صدرا، سنگ صفرا و شن کلیه کمک شایانی میکنه. پس ها فهمیدین مؤمنا؟ این یک روایت. هم بله اون جاش فرق، اون جاش زیر دوتا دنده‌های سینه دو طرف ستون فقر کلیات اونجاست. خب یکی دیگه مؤمنا، آب آشامیدنی سالم، گفتیم حداقل 4 لیوان آب آشامیدنی سالم در 24 ساعت. یکی دیگه مؤمنا سوپ رقیق در شامشون، که بهترین شامشون از برای درمان پیشگیری سوپ رقیقه، هم کسی که سنگ صفرا داره، هم کسی که یوبوست داره، هم کسی که ناراحتی قلبی به نوع گرفتگی عروق کرونر داره. بهترین شام یه بشقاب سوپ رقیق، یه قاشق آبقوره، یه قاشق روغن زیتون. پس مایعات سالم برای بهترین درمان ها و پیشگیری. بله؟ آب شیر رسوبش زیاده، چون تصفیه نمیشه، گندزدایی میشه، فقط کلور میزنن که بیماری واگیر نگیره، مثل تیفوس. نه نه، آب چشمه‌سار سالم یا آبی که توش مایع قزل‌آلا زنده تحرک داره، این آب آشامیدنی سالم. یعنی که آبهایی مثل دماوند، پلور، اینا مثلا خب میشه ماء الفاطر دیگه، میشه ماء الفاطر. بله؟ آبجوش ولن ماء الفاطره سالمه دیگه، از اونم بهتره. اونم میشه ماء الفاطر میشه دیگه، آب نیست، آب نیست. اونجا آب نیمه سبکه، آب مقطر آدم میکشه، آب سنگین هم بده بازم میکشه، آب رسوب بالا هم بده، ضریب تشکیل شن کلیه میره بالا. پس باید آب چی باشه؟ نیمه سبک. درست شد آقا؟ میشه آب آشامیدنی سالم، مثل که برید دماوند بخرین یه بار مصفا هست، یا پلور بخرین، با سینسینات آلمان به مفت نمیازه، رسوبش زیاده. بعضی چیزا هم نمیازه، نمیخوام اسم ببرم چون خودیه. آفرین. خب همش نه ها، یکم گفتم. بعد یکی هم فرمایش امام صادق ماء الفاطر. پس بهترین دارو از برای درمان و پیشگیری الف مصرف مایعات سالمه، مثل 4 لیوان آب آشامیدنی سالم، مثل 2 لیوان آب جوشیده ولرم ماء الفاطر، مثل 1 لیوان آب انار شیرین، آب انار شیرین طبیعی خودت آب بگیری. آفرین. اگر نبود رب انار شیرین، چون ما فعلا مایعات میخواییم، نباید یوبس بگیریم، نباید آب بدنت کم بشه، ما فعلا مایعات سالم میخواییم. این الف. شماره ب، شماره ب در بهترین دارو اول درمان پیشگیری تحرک لازمه. یادتونه گفتم کسی که تحرک نداره 9 تا بیماری میگیره؟ تحرک لازم. لذا تو روایات شیعه در بحار علامه مجلسی خیر و ما تداویتون بهی المشیه، پیاده روی آرام بهترین دارویی که خودتون رو با اون مداوا کنید. چون قدیم خط کوفی بوده، تشدید و نقطه نداشته. حالا اینو با تشدید بخونم یا بی تشدید؟ اگر بی تشدید بخونید در هوای آزاد در سطح مستوی پیاده روی آرام، گاهی هم پات حالت هروله بگیره، یکم پات تون کنی، یه مختصر عرق کن. یک بار دیگه نه، چون خط کوفی بوده نقطه و تشدید نداشته، نکنه تشدید داشته باشه واقعا. و حضرت خونده خیر و ما تداویتون بهی المشیه، با تشدید بخون. ها اینجا به معنای کارکن میشه، ملین ها رو میگیره، مسل ها رو هم میگیره. پس از یک قرائت که بخونی بدون تشدید، شاید مثال ماست، پیاده روی آرام در هوای آزاد در سطح مستوی، گاهی هم حالت هروله داشته باش، این دلیل برای ما میشه. اگر تشدید بهش بدی که معنای کارکن بشه، چه ملین چه مسل، فعلا ربطی ما نداره. تو بحث یبوست حاد یا مزمن اونجا باید بحث کنیم. درستون مامن؟ خب خب این مشی فواید متعددی داره. یکیش نمیگذاره لجن صفراوی بگیری و تشکیل سنگ صفرا بشه، یکی دیگه مانع از پوکی استخوان میشه، یکی دیگه مانع از آسم و تنگی نفس میشه، یکی دیگه مانع از کبد چرب و آنزیمهای کبدی میشه، یکی دیگه مانع از بیماریهای قلبی میشه، یکی دیگه مانع از سنگ صفرا میشه، یکی دیگه مانع از تنبلی روده بزرگ میشه، یکی دیگه مانع از افتادگی راست روده یا رکتوم میشه. شیب راست روده یا رکتوم چی میشه؟ همون حفظ میشه، نه اینکه زاویهش تغییر کنه بعد با نخ بخیه اینجا بیان رکتومت بکشن بالا، دو طرف استخون لگن از تو بخیه بزنن با نخهای بخیه که شیبش حفظ کنن، تا موندگاری فضولات در رکتوم زیاد نباشه. حالا در سال در سال 1427 هجری قمری که مطابق با سال 1385 هجری شمسی و مطابق با سال 2006 میلادی بود، شعار بهداشت جهانی و یونسکو داخل و خارج کشور حرفش این بود، گفتن همه با هم برای سلامتی. غربی شرقی ها حرفاشون مثل جوک میمونه، چون اعمالشون همش خشونت های بیجا و جنگ افروزی و همچنین ایجاد ناامنی های مرزی در کشورها و اختشاشات داخلیه، چون بحث قاچاق اسلحه است و آمریکا بزرگترین صادرکننده اسلحه دنیاست. دیدی اما این مثل یه جوک رمان میمونه وقتی میگه همه با هم برای سلامتی. تو اصلا ایجاد بیماری و ناامنی میکنی که داروت بفروشی یا اسلحه بفروشی. بعضی هم مؤمنان تو داخل همین حرف رو تکرار میکنن اما نسنجیده و ناهمگون. اینم غلطه. هیچ دولتی، هیچ ملتی نمیتونه سلامتی رو در خودش و یا در کشورش مستمر کنه اگر تک تک آحاد این امت خودشون به سلامتی خودشون و اجتماع اهمیت ندن. هیچ دکتر متخصصی و دولت کارآمد و بودجه کلانی نمیتونه بهداشت و سلامتی رو در کشور مستمر کنه. این نکته اخلاقیش همین تیکه است. باید گوینده ها، چه ما بزرگوارا که سرباز امام زمانیم انشاءالله، چه بزرگوارای دیگه تو بحث بهداشت و درمان تو دانشگاه ها، چه بحث وزیر و غیر وزیر، چه بحث رادیو تلویزیون، همه باید فرهنگ سازی کنن. یعنی هر شخصی احساس کنه که بیماری دارد، گرچه خودش نفهمه و ندانه که این بیماری داره. الان مردم غفلت زدن، هر کسی خیال میکنه در سلامتی کامل هست و حال اینکه غیر از امام زمان هیچ کی رو کره زمین سالم نیست. تو نه چی میگم ها. 1763 مورد بیماری جسمی داریم، 150 مورد بیماری های مشترک انسان و دام داریم، 700 نوع بیماری ژنتیکی داریم، 400 نوع بیماری روانی داریم، همجور شروع کردم 809 مورد بیماری های عفونی داریم. کی میتونه پاچه بایست دستش بالا کنم بگه من سالمم تا اوسش ثابت کنم چند تا بیماری داره؟ پس اول ما باید فرهنگ سازی کنیم که هر کسی علم فل جمله داشته باشه که بیماره، محتاج درمانه. حالا مراجعه کنه به پزشکی جسم یا به پزشکی اخلاق یا به پزشکی تربیت یا به پزشکی روان یا به پزشکی دین، به فقیه، مجتهد. جاهل بودن به احکام این بیماریه، غافل بودن بیماریه، لجباز بودن بیماریه، لاابالی بودن بیماریه. گاهی شخص به قدری لاابالیه که کار صحیح شخصیش هم انجام نمیده، این بیماریه. گاهی افسردگی داره به نوع افسردگی شدید، کار شخصیش انجام نمیده. گاهی بحث بیماری های قددی داره، مثلا پرکاری تیروئید داره، اصلا رمق کار نداره. دیدی مؤمنا همجور دونه دونه. حالا این دیگه زیاد طول میکشه. حالا آیه قرآن مجید قشنگ فرموده و 14 معصومی که مبلغ و مبین احکام و بقیه چیزان که یکم وسط شمردم در زم، تعاونوا علی البر و التقوى ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان، تعاونوا علی البر و التقوى، میشه همه با هم نه فقط برای ایجاد سلامتی و استمرار سلامتی در جسم که بحث مادیگری و کاپیتالیسمه، نه، همه با هم در ایجاد سلامتی و تثبیت و استمرارش در سلامتی جسم، روان، روح، دنیا، آخرت، دین، اخلاق، تربیت، فرهنگ. در همه زمینه ها ایجاد سلامتی و استمرار سلامتی. این تازه شد تعاونوا علی البر، حالا تعاونوا علی التقوا. همه مردم ملکه نفسانیه عدالت داشته باشن که مقید به انجام واجبات و اجتناب و احتراز از محرمات داشته باشن، یعنی تقوای عملی. حالا میشه تعاون بر تقوا. من که ندیدم به این آیه عمل بشه. شوخی نمیکنم، بدون تقیه دارم حرف میزنم. نه داخل کشور نه خارج کشور، اگر سلامتی در همه زمینا ایجاد بود و استمرار داشت، حالا به این تعاون و علی البر و تقوا تو جامعه عمل شده و الا فلا. خونده میشه، ترجمه میشه، توضیح داده میشه، یا روایات در ضمنش، یا هر کسی برداشت علم خودش رو کنه تو کتابای تخصصی علوم طبیعی و قرآن مجید، یا علوم پایه و قرآن مجید، 8 جلد هست، یه مؤسسه تحقیقات علمی زده تو خیابون آزادی. خوب عمو جان، اشکال هم نداره، بسیار خوب کتابای تحقیقات. حرف سر اینه که با حرف که نمیشه، باید تک تک افراد هر کسی خودش مسئول بدونه ایجاد سلامتی، تثبیت سلامتی، استمرار سلامتی. یک دست هم که صدا نداره، آکادمیک علوم، آکادمیک استفاده از عقول جمعی، همین مباحثات علمی، مشاورهای روانی، اخلاقی، تربیتی، بعد فرهنگ سازی خود و دیگران. رسول مولانا حالا میشه کم کم تعاونوا علی البر و التقوا. صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اینا احتیاج داره با معلم الان هیچ نیست. سابقی میر جوزان که مفسر قرآن بوده روز پنجشنبه، اهل علم جمع که توی مرسه نظمات بگو شما منبر بگو شما عیب و نقص شما بگو.
احسن احسن، اون خیلی خوب بود.
الان دیگه نیستی
حاج آقا. الان آزادی به معنای بدش وجود داره، هم تو خارج کشور هم تو داخل کشور، یعنی هر کسی هر کاری دلش بخواد انجام میده. یه امتحانی کنن دقیق، یه تجربهش کنن چند بار دقیق، یا آموزش دقیق باشه که این کار سعی مان. یعنی وجدانن هیچ جای دنیا هم چنین آزادی نیست. وجدانن ها که هر کسی هر کاری دلش بخواد میکنه. بعدم تازه دو قرتونی میشونم تو کشورم باقی، حتی که شما شیخا چلو آزادی گرفتی، با اینکه وجدانن این آزادی که تو کشور ما هست هیچ جای دنیا نی. هر کی زغش هر کار میکنه. شما نگاه به چهارراه نگاه میکنی، یعنی هر کی زغش یه فیلمی بازی میکنه، نه اعتنا به این درجه دارا میکنه تپلکا سر چهارراه ایستادن، نه به بوق پلیس، نه به دوربین مخفی. من بارا دیدم ماشین موتور آدم. بعد میری تو بیمارستان ها مثلا درمانگاه اینا، هر کی وزقاش یک کار میکنه به اسم خودگردانی ها، هر کی وزقاش همه کار میکنه. مجری هم هست، قانونگذار هم هست، پلیس هم وزقاش هست. شوخی میکنی که میگم واقعیت دارم، هر کی وزقاش هر کار داشت. باز دوباره تو اداره ها میریم، اوه باش هر جا دوست داری برو. میخوام بگم خیلی آزادی وجدان، هیچ جای دنیا اینطوری نیست. مؤمنا حالا ما اسباب تقیه در بعضی موارد، بعضی موارد هم که ظرفیت اجتماعی کمه، مجبوریم دندون رو جگر بزنیم، خون دل بخوریم، چیکار؟ چون یه ذره سخت تر بگیری این خودی میره بار به غرب و شرق. دیدی همونجون امام علی علیه السلام ول کرد، حالا امام عادل سید علی ول نکنه، امام معصوم ول کرد، گفت بارم بیریم بابا چقدر سخت میگیره، برم همین اسکنای معاویه رو بگیرم بهتر. حتی داداش کورش هم رب اونوری عقیل تا چه برسه به تله و زبه. میخوام بگم الان هم مؤمن ها همین مشکل داریم، چون در مقام تقیه شدیدیم، باید زمین سازی کنیم، فرنگ سازی کنیم، ظرفیت های بره بالا تا انشالله سلامتی استقرار پیدا کنه در سایه حکومت مولا صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه شریف. اللهم صل علی محمد و محمد عجل فرجه.